أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که این روایاتی که در اینجا در باب فضولی آن آوردن، که البته مرحوم آیه خدا رحمتش کنه، مرحوم آیه به سنایی نسبت دادن به کتاب عباده، در عباده که نیست، حالا این مال حکیم ابن حزام به اصطلاح، اونجا جور دیگه هست و در اون رساله صحیفه صادقه به اصطلاح عمرو ابن شعیب، یعنی عبدالله پسر عمرو عاص هست. من یه مقدار از اسانید رو از این کتاب نسب‌الرایه، این نسب به زمان خودش خوب نیست، چون حنفی هم هست و احناف معروفن که اهل حدیث نیست، اینم عمدن این کارو کرد، انصافا خیلی خوب نوشته، مثل یه در قوم هم اینو افسد کردن، نسخه قومش هم به نظرم دیدم، این نسب‌الرایه 4 جلده، بیش از 50 سال ما باش معنوسی، انصافا هم برای شما بخواییم با حدیث اهل سنت و کیفیت طرقش و معاملاتشون آشنا بشین، برای مقدماتون خیلی خوبه دونه دونه احادیث رو این نگاه بکنین، چون طرق مختلف میاره و بحثای فنی میکنه، شما رو آشنا میکنه، برای آشناییتون، برای ابتدا آشنایی این کتاب کتاب خوبیست. حافظ زیلعی نوشته، عرض کردم کتابیست به نام الهدایه، هنوز هم هست، همین الان تو ایران هم توی قسمت‌های سنی نشین، مثل تقریبا لمعه است، متن لمعه، نشر لمعه، متن لمعه، و این کتاب کتاب درسی، هنوز هم درسی، همی الانش هم، و غیر کتاب مال ابو مال حنفی هاست، لیکن غیر حنفی ها میخونن، مخصوص من مدینه بودم، یکی داشت درس میداد به طلباش، این هم همین هدایه رو گفتم، چه کتابی؟ گفت هدایه مرغینانی. این کتاب کتاب متن موجز خوبیه، مال احنافه، لیکن هنوز جزء کتاب های تا اونجایی که من میدونم درسیه در فقه اهل سنت ابتدایی، ایشون احادیث خصوص این کتاب رو استخراج کرده، نسب الرایه لاحادیث الهدایه، اگر در کل استخراج میکرد خیلی خوب بود، و چون کتاب هدایه خودش کتاب موجزی، احادیث کم داره متاسفانه، لکن همین مقدار کمی رو که ایشون استخراج کرده که 4 جلده خیلی کمک میکنه. میگم اگر آقای مایل باشن که با حدیث اهل سنت و تحلیل حدیث اهل سنت آشنایی باشه، شما در ضمن مطالب جانبی رو عرض می‌کنم، این کتاب رو مراجعه بکنید، خیلی مفیده، خیلی مفیده انصافا، یکی که میاره، البته بعد از ایشان خیلی کتاب‌های دیگه چاپ شده، اصلا اخیراً عرض کردم در دنیای اهل سنت در تحقیق کتاب خیلی فوق‌العاده جلو افتادن، اصلا قابل قیاس با ما نیستن، هم کتاب‌های قشنگی رو چاپ می‌کنن، هم چاپشون خوبه، هم صفحاتشون، هم ترتیبشون، هم کار تحقیقشون، و هم کتاب‌هایی که بعضیش که اولا ما اسم، مثلا من از این کتاب نقل می‌کردم، مثلا صحیح ابن حبان که اینجا امروز هم ایشون میگه اسم، چون ابن حبان موجود نبود اصلا کلا از ایشون، الان چاپ شده، تازه اینم 30 سال چاپ شده این کتاب، کتاب‌هایی که ما اسمش شنیده بودیم خبر نداشتیم، و کتاب‌هایی که اسمش هم نشنیده بودیم، خیلی کتاب چاپ کردن انصافا، خیلی کتاب‌های خوبی چاپ کردن و خیلی نافع کارو کلان دارن می‌کنن، خیلی کارهای زیادی است، و خیلی، و ای کاش دنیای شیعه هم میتوانست، الان که خب میدید آقایونی که با دنیای نشر آشنا، دنیای نشر خیلی مشکلات داره، کل مملکت مشکلات اقتصادی داره، اما دنیای نشر خیلی مشکلاتش مضاعفه، خیلی سخته در برای ناشرین، الان مشکلات فراوانی پیش آمده، الان یا حالین انصافاً ما اگر بتوانیم در این قسمت با اونها جلو بریم خیلی خوبه، هنوز کتاب‌های ما هم چاپ نشده، هم بین اونها منتشر نشده اونقدر زیاد. نگه آقای یک کتابی ارد راجع به جابر بن یزید جوهری از نجف نوشته بود، مش گفتم گفتم این اینا جابر رو کلاً کذاب میدونن، با یه تحلیلی ما داریم که این چرا منشأ تکذیب جابر از کجا شروع شده، کی شروع شده، منشأش چی بوده، به قول آقای جرحش معلله، یعنی با علت گفتن که چرا ایشون کذاب و اون علت درست نیست، ایشون کذاب نیست، گفتم اگه میشد این مطالب بنویسید و مثلا کتاب رو برای ازهر بفرستید، گفت ما میفرستیم از نجف، لیکن از هر قبول نمیکنه، رد میکنه، برمیگردیم، اون کتابی رو که از ما میاد قبول نمیکنه، اصلا مورد قبولشون واقع. حالا یا حالن انصافا هم ما کم کتاب داریم، هم واقعا باید یک کاری بکنیم بتوانیم در دنیای اسلام مطالب جا بیفته، مطالب خود ما هم ما در قسمت‌های تحقیق و تحلیل و اینها خیلی برای مقدمه پیدا تحلیل مطلب، بررسی مطلب، اما الان اونا در تحقیق کتب و چاپ کتب برای مقدمه. و خب در عدد کتبشون هم برای مقدمه، زیاد دارن کتاب، زیاد دارن و خیلی. این کتاب نصب الرایه بسیار کتاب خوبیه، آقایون اگه مراجعه کنن. تصادفاً اون جایی که ایشون این حدیث داره نوشته که این حدیث هست و این نسخه من غلط چاپ کرده، تصادفاً این نسخه من اون صفحه رو غلط یه جای دیگه رو چاپ کرده. حالا به هر حال اینم لذا الان قسمتی از اون قسمت رو بله بله من دیروز یک مطلبی رو از کتاب عمرو بن شعیب که نقل کردم گفتم مستدرک در حاکم گفته صحیحون اجماعا، نه عبارتش اینه، ایشون این حدیث رو آورده در این کتاب جلد به اصطلاح چارشه، بحث بیوعش دیر آورده صفحه 19 این کتاب جلد 4، ایشون داره بقال حدیثون صحیح از کردم حدیث عبدالله ابن عمرو رو مثل بخاری و مسلم قبول نکردن. من گفتم اجماعا، نه ایشون میشه حدیثون صحیحون علی شرط جماعت من ائمه المسلمین، یعنی خود مستدرک میدونه که بخاری و مسلم قبول نکردن و ها کدا روا. اون وقت ایشون چند تا از روات دیگه نمیخواد بخونم چون مربوط به آدم ما هم نیست، چند تا از رواتی رو که اینها از عمرو بن شعیب نقل کردن اسم میبره. عرض کردم من تا حالا دو تا نسخه دیدم از صحیفه صادقه، البته خارجن نه، گفتم به یکی از دوستان که اگر پیدا کردی بخر بر من، اما خودش هنوز ندیدم، اون تو اینترنت آمده، تو اینترنت نمیدونم آیا دقیقا استخراجش فنی یا نه، بازسازیه، چون اونی که الان شده بازسازیه، یعنی کتاب نسخه نداره، خودشون جمع کردن احادیث از کتب مختلف جمع کردن، اصطلاحا بهش میگن بازسازی. این کتاب بازسازی شده، اما آیا رو اصول فنی بازسازی شده اونو من نمیدونم. بعد ایشون میگه بله، بعد ایشون الی آخری این روایت رو من عرض کردم. این کتاب عمرو بن شعیب اینجوریه، ببینید اخرجه النسائی فی سننه، در کتاب سنن نسائی با از راه پسره نیست، نوه نیست، ان عبد عطاء خراسانی، ان عبد الله پسر امراس معروف، قال یا رسول الله انا نسمع منک احادیث افتأذن لی ان نكتبها. عرض کردم اهل سنت یه بحثی دارن کتابت الحدیث، اصلا ماها نسبت داریم به عمر، نه این اصلا مال خود صحابه است، این اشتباه شد. یه عده از صحابه میگفتن میشه حدیث نوشت که رأسش هم همین عبدالله، یه عده از صحابه میگفتن نمیشه، از ابو سعید خدری نقل کرده و به پیغمبر هم نسبت داده. افتأذن لی ان نكتبها؟ قال نعم. فکان اول ما کتب، من عرض کردم اولین عبارتی رو که داره ما کتب، کتاب النبی الی اهل مکه، این کتاب النبی الی اهل مکه سال 8 سال فتح مکه است، بعد فتح مکه پیغمبر این نوشته. لذا عمرو بن شعیب در وقتی که این مطلب نوشته، عبدالله معذرت، عبدالله پسر امرواس 15 سال خورده، بین 15 و 16 سالش بوده، دقت کردین؟ عبدالله که اینه نوشته بین 15 و 16 بوده. امیرالمؤمنین که نوشتن حدود مثلا فرض کنید چون مثلا 25 26 سال، بالای 20 سال بودن. در این کتاب مصنف به نظرم ابن ابی شیبه است یا مصنف عبدالرضا، دیدم حدیثو در خود مصنف ندیدم، به واسطه دیدم که یک روزی اون مثلا میگه روز من بود، پیغمبر پیش من بود، علی ابن ابی طالب اومد اونجا، یه پوست گوسفند با خودش بود، یه جلد گوسفند از پیغمبر میشنوه و مینوشت، اینقدر نوشت تا این پوست پر شد. ببینید الان ما قرآن ها و نسخه خطی قدیم، نسخه یکی از قرآن ها همشون پوست گوسفند هم، پوست آهو ما نداریم، همش پوست گوسفند هم. متون قدیمی که ما داریم که به خط کوفینا هست روی پوست گوسفنده. اینجا همیشون میگه ام سلمه که علی ابن ابی، فرق این دوتا اینه که عبدالله پسر امرؤ آس، غیر از این که اصلا مقاماتشون از زمین تا آسمون پر. چون عبدالله در این حالی که به چیز بود، پسر امرآس بود، یک اجمالاً وجدان سلیمی هم داشت. میگم چون دنبال این قضایای سیاسی مثل پدرش نبود. آقا داره که در جنگ صفین شرکت کرد، در جنگ در طرف معاویه هم بود، در اصحاب معاویه بود. اما با اسبش از جبهه خارج به گوشه ایستاد و شمشیرش هم بیرون نبرد. همین اسب صاحب بهش گفتن خب چرا تو جنگ اومدی؟ گفت پدرم گفت که بیا منم شرکت کردم. و من از پیغمبر شنیدم فرمود الزم اباک، مثل اصولی ما میگن اطلاق داره الزم اباک رو به اطلاق الزم اباک. حالا ما اجتماع رو نگرست کردیم، ولی بالاخره یه چیزی که معلوم میشه ذهنش اجتماعی بوده، اجتماع نه، چون پیغمبر من گفت الزم اباک. حالا من گفت بیا، گفتم شش میام. گفتم خب چرا شمشیر نمیکشی؟ گفت من رو علی ابن ابی طالب شمشیر نمیکشم، من رو مثل علی ابن ابی طالب دیگه شمشیر نمیکشم. اما چون پیغمبر گفت الزم اباک، ببینید مثلا اجتماع رو نهی ما تقریبا اخذ به اطلاق، هر سال وقتی اخذ به اطلاق دو به جزء قیاس و اجتهاد بود، اطلاقش مثل اینجا این به اطلاق الزام اباب تمسک کرد. علی یا حالین این عبدالله خیلی هم پولدار بود، عرض کردم یه وقتی هم عرض کردم ایشون در طائف تاکستان داشت، خیلی میگفتن اصلا وقتی کشمش انگوری که نگه نمیداشتن، کشمش نگه کشمش او رو مکه می آوردن مثل یک تپه میشد، اینقدر بود. در تاکستانش 1,000,000 چوب به کار برده بود، الف الف خشبه، خیلی با تاکستان فوق‌العاده باشه حسابا در کوههای طائف. و توی خط فقهی بودن، میگه من از 15 سالگی نوشتم از پیغمبر. فکان اول ما کتب کتاب نبی الى اهل مکه. ببینید این اولش اینه، لا یجوز و شرطان فی بیع واحد ولا بیع و سلف ولا بیع و سلف و سلف جمیعا ولا بیع و مالم یزمن و من کان مکاتبن علا. اینجا سه تاست، اما در عده ای ولا ربح مالم یزمنم داریم. این روایت توسط اون نوش نقل نشد، این توسط عطای خراسانی. وقتی یه روایت دیگه داره، بله این دوتا و من کان مکاتبن، بعد نسای میگه هادا خطعان و تا هادا هوال خراسانی و لم یسم من عبدالله ولا اعلم احدا ذکر له سماعا منه. بعد میگه که حاکم اینو نقل کرده و بعد تفسیر کرده. حالا من وارد تفسیرش نمیخوام باشم، دقت کنین سه تا اینجا آمده، لیکن در اون نسخه معروف نوش چهار تا آمده. لذا عرض کردم یک مشکلی البته این داره، اینجا ایشون نقل نکرده، الان اهل سنت دارن. یک آقای دیروز بعد از درس از من پرسید مطالب مصادرش، آقایان اگه بخوان من مصادرش میگم، من که از خصائص من اگر مصدر ضعیف باشه یا درست و ذهن باشه میگم. این هست در کتب اهل سنت، از اهل سنت محمدی هم داره که به عبدالله به پیغمبر میگه که قریش یا قولون لی لا تکتب عن رسول الله فانه بشرون، گاهی عصبانی میشه، ناراحت میشه، صحبت های مختلف میکنه، ننویس. بنویسم یا نه؟ حضرت هم اکتب. فوالذی بعثنی بالحق لا یخرج من هاهنا، یعنی به دهان مبارک اشار الی فمه شریف، لا یخرج من هاهنا الا الحق. من عصبانی باشم نباشم، خوشحال باشم ناراحت باشم، از دهان من جز حق صادر نمیشه. بنویس. قریش بی خود گفتن که این بشر مثلا ممکنه حرفای بیهوده بزنه، نه رجل ده هجار مثلا حرف اون مرده. حالا این دقت فرمودی، این هم داره اینجا الان نیورد، من این اضافه کردم، این هم داره که بعد. پس ایشون وقت فوت پیغمبرم حدود 18 سالش بود، 18 سال خورده ای. یعنی از سال هشتم، ماه رمضان سال هشتم ایشون شروع کرد، روشن شد، تا وقت وفات رسول الله نوشته ایشان. این کتاب رو هم براتون خدمت رو شرح دادیم، وضع این کتاب. عرض کردیم اهل سنت چون صحابه کتاب نداشتن، بحثای فهرستی مثل ما ندارن، چون کتاب نبوده، فهرستی چی بنویسن؟ ما چون اصحاب ائمه کتاب داشتن فهرست داریم، سرش فرقش اینه. وقتی اگر کتاب داشتن، یکی از کتاب ها اینه، به معروف ترین کتاب اهل سنت همین صحیفه صادقه هم. که اینم باز بخاری قبول نداره، نه بخاری قبول داره، نه محمد مسلم قبول داره، نه مسلم ابن حجاج، مسلم قبول نداره. ابن حزم میگه کل کتاب باطله، این یکیش قبول داره، همین یکیش قبول داره، همین اول ما کتاب قبول داره. اصلا تعبیرش رو خوندم بهتون، میگه فئنها صحیفه و سو، یک صحیفه بدیه، این صحیفه صادقه، صحیفه و سو. ایشون قبول نکرده، ابن حزم هم قبول نمیکنه، یعنی عده از ائمه شأن در بین اهل سنت قبول نمیکنه. و عرض کردیم عده از روایات ایشون تو کتابای ما آمده از امام صادق عن رسول الله، و این خیلی عجیبه. حالا این من سندش ببینم، حالا این فواید گفتیم بخونیم یا نه نمیدونم.
چون برای اهل سنت سن تحدیث مهم نبوده،
سن تحدیث 20 بوده، بعد از این که حدیث یک فن نمیشه 20 بوده، 20 سالگی بود، مثل مثل کفایه خطیب بغدادی اینو میسن از سن 20 سالگی سماع حدیث بود. اون وقت معروفشون این شد، اجازه رو میشه در صغر گرفت اما نمیشه تحدیث کرد الا بعد البلوغ. سما و اجازه قبل از سن بلوغ میشه، حتی اجازه مثلا بچه 2 ماهه بود داشت اجازه میدادن. این بعدها که دیگه علم حدیث علمی شد و فنی شد و اصحاب مثلا یاد گرفتن و ترتیب، و این مثل نماز جماعت اول نبود که تو خونه میخوندن، بعد یه منصبی شد و حساب و کتاب و چیکار بکنن کی بیاد، که این وقتی که تشکیلات شد اجازه رو در صغر سن اجازه دادن، اما وقتی میخواد حدیث بکنه باید کبر سن باشه، بلوغ داشته باشه. عده‌ای بودن 1 ساله، وقت میبردن این بچه خودشونه که 1 ساله بود پیش یک پیرمرد مثلا 90 ساله یک شیخی، او بهش اجازه میداد، اجازه بهش میداد، اما او نقل نمیکرد الا بعد البلوغ. اون وقت مثلا این خود این بچه میشه 80 ساله، یعنی یه فاصله 170 ساله رو تقریبا طی میکرد. این اسمی شد قرب الاسناد، علو اسناد، کان علو و فل وقت. ما الان در عربستان متاسفانه الان اسم خواهم ترمان جوانم هست، عکسی دیدم من نوشتن علو اسناد بخاری الان پیش ایشونه اعلی اسناد بخاری. این علو اسناد فیما بعد یکی از شؤون حدیث شد. قرب اسناد بعضی هم بعد اسناد، وقتی بزرگان ما امثال همیری قرب الاسناد دارن، خود کلینی قرب الاسناد داره، خود بخاری داره، بخاری معروف است به ثلاثیات بخاری، به 3 واسطه از رسول الله نعم، کلینی هم به 3 واسطه از امام صادق، امام صادق تا پای 148 جون 328 به 3 واسطه، علی بن ابراهیم به اصطلاح ان اون مدرکیه، هارون مسلم ان مسعده مسعده نبی عبدالله، اینا رو اصطلاحا قرب اسناد میگن، یا علو اسناد یا ثلاثیات کلینی. ثلاثیات کلینی ایناست، یعنی واسطش بینش و بین امام کمه، دقت فرمودید. این حدیث حکیم بن حکیم بن حزام رو ایشون در معجم طبرانی نقل میکنه، این رو ببینید. بله، ان محمد بن سیرین ان حکیم بن حزام قال نهانی رسول الله، اینم آمده از حکیم، اینم از عمرو بن شعیب هم آمده، از عمرو عبدالله بن عمرو، ان اربع خصال فی البی، ان سلف و بی و شرطین فی بی و بی ما لیس اندک. روشن شد؟ این متنی که میگن لا تبع ما لیس اندک، این 4 تاست یکیشی گفتن، و ان ربح ما لم یضمن. دیدین؟ بعد ایشون میگه بله حدیث فی الموطع بلاغون، یعنی کتاب فقهی هم اینه قبول کرده. بلاغ اصطلاحاً یعنی مرسل، بلغ بهی الی رسول الله. و قال ابو مصعب اخبرنا، ابو مصعب یا ابو یحیی راوی کتاب مالکه، اخبرنا مالک انه بلغه ان النبی نهى. ما الان آقای بروجردی اصطلاحاً تو این کتاب جامع احادیث می‌نویسن تعلیق، این تعلیق رو اهل سنت بلاغ میگن. این در بخاری هم داره، ان البخاری بلغ به الی رسول الله. این رو قبول می‌کردن. چرا؟ چون عرض کردم در قرن اول و تا نیمه های قرن دوم بلکه بیشتر روی حدیث رو از زاویه فقاهت نگاه می‌کردن، یعنی یک فقیه اون رو قبول داره یا نه. از قرن دوم به بعد که رجال اینا شروع شد، حدیث رو مثل بخاری، مثل مسند احمد، حدیث رو از زاویه حکایت نگاه کردن. این رو من مفصل شرح دارم، حالا دیگه نمیخوام، بعد اجمالا عرض کردم الان. از زاویه حکایت همین شد صحیح و ضعیف، و 2 تا زاویه است، اینا اشتباه نشه. در قرن اول اصلا صحت حدیث و سند و رجال نیست. اگر فقیه بود قبول میکرد، قبول میکردن. اما در قرن دوم زاویه حکایت شد. همین موطع مالک حدیث لازره عن رسول الله نقل میکنه، سندم میاره، اما بخاری قبول نمیکنه، میگه این شخص لم یاده که نبی مرسله. این مال زاویه فقاهته، اون مال زاویه حکایته. روشن شد؟ از زاویه فقاهت قبول میکردن، چون یک فقیه بزرگی به پیش خودشون مثل مالک عن رسول الله نقل کرده، اما تو زاویه حکایت قبول نمیکردن. ابراهیم ابی یحیی است بکنه، تو موطع مالک از نگاه کنه به نظر ابراهیم ابی یحیی باشه. ایشون رو چون میگن لم یدرک النبی، پس این سند ضعیفه. ببینین بلغهو همینیست که ما اصطلاحا مرسل بگیم یا رفعهو میگیم. بلغهو ان النبی انه بلغهو ان النبی نهى عن بیع و سلم. لیکن چون از زاویه فقاهت، و خوب دقت کنید یک مشکلی الان علمای ما هم از بعد از علامه که مباحث رجالی مطرح شد، فقهای ما هم آمدن از زاویه حکایت نگاه کردن. از قرن هشتم به بعد، از زمان علامه به بعد، ما هم داریم از زاویه حکایت نگاه. در صورتی که در واقع هم قرن اول هم دوم و حتی سوم شیعه حدیث رو از زاویه امامت نگاه کرد، نه حکایت نه فقاهت. مثلا فرض کنید مسند احمد متوفای 241 این زمان امام هادیه، حالا ایشون سند میاره، دیگه امام هادی سند نمیخواست بیاره. بخاری متوفای 256 زمان امام عسکریه، شیعه اگه به امام عسکری مراجعه میگه مثلا بخاری نبود که سندش نگاه بکنه. این اصلا راه جدیدی بود، زاویه امامت یک راه جدید. اینا رو شرح دادم یک طول میکشه. قرار است این دو تا این سه تا زاویه ها رو باید کاملا از هم جدا کرد. بعد بله، یکی از چیزهای دیگه هم که هست بیعین فی بی، یعنی این متن عرض کردم مثلا ربح مال نیازمند در یکی بود در یکی نبود، یکیش داره نهی عن بیعین عن صفقتین فی صفقته. قلتو حالا این قال یعنی مصابه هدایه، ایشون روی عند النبی رواه احمد فی مسنده قال فلان ان نبی عبدالله بن مسعود قال نهى النبی عن صفقتین. ولی اذا خوب دقت کنید بعضی از متونی که در روایت عبدالله امر هست جداگانه هم آمده، مثلا اینجا جداگانه از امر عبدالله بن مسعود آمده. اون وقت از همون اول بحث کردن فقها که این صفقتین فی صفقتین یعنی چی، بیعین فی بیعین یعنی چی. در اینجا داره سماک گفته یبیع الرجل بیعن فیقول، این هم خودش بحث در فقه هم داریم ما. مثلا میگه این کتاب چند، میگه نقدن 200 تومن، نصیحتن تا 6 ماه تا 1 سال 250 تومن. اونم میگه قبول تو، قبول کردم. آیا این درسته؟ نه. میگه پیغمبر نهی فرمود، گفت نه این باطله. این باطله. بیع این فی بیع این باطله. چرا؟ چون قرار دیگه، چون میگه قبول کردم، میگه آقا من قبول کردم که 1 ساله باشه. میگه نه من فهمیدم تو قبول کردی نقدی میخوای بدی 200 تومن. اختلاف میاره دیگه، منشأ اختلاف دیگه. واضحه که سرش هم ولذا داره که مساومه اشکال نداره، معامله که آقا نقدن قیمتش اینقدره، نصیحتن اینقدر، بعد بگه آقا فروختم نقدن به کذا اینطوری، یعنی ها بعد در وقت اجراء صیغه معلوم بکنه. اما اگر در وقت اجراء صیغه بگه نقدن به کذا نصیحتن به کذا، این نهی عنه النبی. دقت کردی چی شد؟ و رواه و فلان
به
سلام
هم همینجوری باید معنا
بکنیم، یعنی معلوم حالا عرض میکنم. و رواه و طبرانی فی معجم الوسید، ایشون اونجا سماک ابن حرب عن ابی مرفوعن. مرفوعن عرض کردم چون دیدم بعضی از علمای حتی شاید معاصرم باشه گفتن این حدیث مرسله، چون ما داریم که مثلا الکلینی عن فلان رفع و الی ابی عبدالله. عرض کردم مرفوعن پیش اهل سنت معنی مرسل نیست، یک مسلمان وقتی میگه مصیبت داریم این مرفوع عن رسول الله اصطلاحشونه. مثلا ابن عباس مرفوعا قال، ان ابن عباس مرفوعا قال رسول الله، مرفوعا رفعه الى النبی. اما اگه کلام مال خود ابن عباس باشه، ان ابن عباس موقوفا، اگه کلام مال خود صحابی باشه میگفتن موقوفا. گاهگاهی حسن بصری که تابعی است و لم یدرک رسول الله، اونم گاهی حدیث نقل میکنه، اون اگر ان رسول الله نقل بکنه رفعه و الان نبی الله که مرسل حسابشه، مرسله ان رسول الله. از صحابه نقل بکنه، اون صحابه ای که درک کرده قبول کردن، بقیه ای که درک نکرده نه. اگر رأی خودش باشه میگن مقتوعن، پس مرفوعن یعنی قال رسول الله، موقوفن یعنی قال صحابی، مقتوعن قال تابعی. پس این که میگه سماک ابن حرب ان ابیه مرفوعن ان رسول الله، نه این که مرسله، مرسل نیست. اگر میگه ان سماک ابن حرب ان ابیه قال یعنی موقوفن، کلام خود پدرشه حربه، اما وقتی گفت مرفوعن این کلام رسول الله. لا تحل صفقتان فی صفقته، بله. و بعد متون دیگر هم اینطور داره و حالا بعد بحثای قشنگی داره، البته من خوب بود بخونم برای اینکه اصطلاحات اینا روشن بشه. مثلا داره و قال به اصطلاح فلان و رواه العقیلی فی ضعفا من حدیث فلان، بله، مرفوعا انتها و اعله. اعله اصطلاحا یعنی علتشو گفت، علت یعنی بیماری، بیماری این حدیثو گفت، مرض این حدیثو گفت. اینا رو اصطلاحا میگن اعله، ما مثلا میگیم ضعفه الان، اینا اصطلاحا میگن مشکل این حدیث کجاست، مشکل رو اونا تعبیر به تعلیل میگفتن حدیث معلولون، یا معلول متنی دارن یا معلول سندی دارن یا هر دو. ولذا چند بار من عرض کردم اهل سنت، حالا این مطلبم از کی شده؟ به هر حال از اواخر قرن سوم، مصدمش اینطوره، از اواخر قرن سوم وقتی آمدن گفتن حدیث سه، من دیگه کمی امروز چرا حدیث اهل سنت گفتن من که آشنا بشی، چون غالبا رفقا ما آشنا نیستن با این مطالب. حدیث صحیح پیش اهل سنت ما یرویه عدل و ضابط ان مثلهی الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علت. ببینید این علت یعنی مرض، یعنی بیماری، یعنی اگر حدیث معلول باشه صحیح نیست، ولو به حسب ظاهر اسماء درسته. و اعله به امر ابن عثمان هادا و قال لا یتابع علی رفعه، یعنی امر ابن عثمان گفت حرب عن رسول الله، کسی دیگری نگفت حرب عن رسول الله. و الموقوف اولا، این کلام خود حربه، موقوف یعنی کلام صحابی. من این اصطلاحات شرح میدم برای بالاخره یک مقدار از بحث خارج شدیم، از بحث مکاسب، چون خیلی احتیاج بهش داریم. معلوم شد یعنی نحوه کار اونا، ما این نحوه رو انجام نمیدیم، اصلا ما این کارا رو نمیکنیم. این اصطلاحات رو آشنا بشین. ایشون میگه ول موقوف، قاعدشون چیه؟ قاعدشون اینه که مثلا اگر گفت هر یک نفر نقل کرد ان حرب قال، یک نفر نقل کرد ان حرب قال قال رسول الله، یکی موقوفن نقل کرده که مرفوعن، چون قدر متیقن موقوفه، مرفوع باید ثابت بشه که انما قاعده گذاشتن. الان علمای ما اگه یک حدیثی باشه که نداریم کلام زراره است یا از امام صادقه، مثل آقای خویی میگه سند صحیح گفته زراره نبی عبدالله، ما قبول داریم، ولی ممکنه یک سند صحیح دیگه هم باشه ان زراره قال زراره، مثلا میگه نه اینم سند صحیح، اونم صحیح، اون که گفته نبی عبدالله قبول. این بین اهل سنت نیست. من روشن شد چی میخوام بگم؟ این بین اهل سنت نیست. اینا میگن این امر ابن عثمان به نحو مرفوع نقل کرده، لکن از طریق ابو نعیم ان سفیان، سفیان ابن سعید ثوری مراده که از ائمه حدیثه، ایشون آورده به نحو موقوفن. پس اون مقدار ثابت موقوفه، یعنی کلام خود حربه، این کلام رسول الله نیست. دقیقا چون این تعبیر در کتب اهل سنت خیلی زیاده، در همین کتاب من این رو براتون شرح دادم که آشنا بشین با اصطلاحشون، با کیفیت. چون میگم آقای اسم میبرم میشناسین قاطعا، نوشته این حدیث مرفوع است، در کتاب نوشته مرفوع است، این پس این مرسله، ملتفت نشده. مرفوع یعنی حدیث رسول الله، حدیث رو معتبر میکنن نه اینکه مرسل میکنن. این مرفوع ما غیر از مرفوع اهل سنته. وقت مرفوع در مقابلش موقوف و در مقابلش مقطوعه. صلی الله علی محمد.